أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که عزم بر ترک محرمات احرام اگر هم حدوثاً واجب باشه، قبل از تلبیه دیگه بعد از تلبیه قطعاً واجب نیست و هیچ کس قائل به وجوبش نشد و این واضحه. قبل از تلبیه دو سبعه المشهور که عزم بر ترک محرمات احرام شرط انعقاد احرامه و ما عرض کردیم ظاهر ادله اینه که قبل از تلبیه یک احرام انشائی لازمه. احرم بالحج بالحج ثم لبه. اما ظاهر روایات اینه که اونی که لازم است و اسم او رو گذاشتن احرام انشائی، همون فرض الحج علی النفس است، همون است که از پیامبر نقل شد که صلی الظهر ثم عزم بالحج مفردا. ولی اگر نوبت برسه به شک و تردید، مقتضای اصل اولی، وقت ممکنه احتیاط باشه. چطور؟ اگر ما از روایات استفاده کنیم که قبل از تلبیه یک عقد الاحرامی لازمه، خلافاً لسید الخوئی و سید الامام قدس سرهما که فرمودن نه، اولین کار در حج تلبیه است، اولین کار واجب در حج تلبیه است، انیتن، و سبب احرام شرعی هم همین تلبیه انیتن است، اصلا قائل نیستن به وجوب عقد الاحرام قبل از تلبیه. ولی ما از روایات استظهار کردیم که مسجد الشجره مکانی است که باید در آن فرض الحج بشود. ما عقد الاحرام معنی فرض الحج میگیریم. وقت لأهل المدینه ذل حلیفه و هو مسجد الشجره یسلی فیه و یفرز الحج، یعنی یسلی فیه المکلف، یا یسلا فیه و یفرز الحج، ظاهرش این است که واجب است فرض الحج در مسجد الشجره. ولی کسانی که میگن عقد الاحرام مجمله، احرم مجمله، و اگر بگیم مجمله لقائل ان یقول علم اجمالی محقق میشه، امر داریم به عقد الاحرام قبل از تلبیه، علم اجمالی داریم عقد الاحرام یا عزم بر ترک محرمات احرام است یا تحریم محرمات احرام است علی النفس یا فرض الحج علی النفس است. خب علم اجمالی میشه منجز و مقتضای منجزیت علم اجمالی اینه که احتیاط بکنیم، جمع کنیم بین این سه احتمال. ولیکن به نظر ما نوبت نمیرسه به این مراحل، چون درسته که اصل احرام قبل تلبیه که احرام انشائی است دلیل بر وجوبش هست، ولی روایات آمدن امر به فرض الحج هم کردن، پس او یقیناً واجبه. به برکت روایات وجوب او رو فهمیدیم، اما اطلاق ادله میگه بیش از فرض الحج در میقات چیز دیگری لازم نیست. امام هم به اون رجل اعجمی فرمود اذا کان یوم الترویه فاغتسل و اهل بالحج واصنع کما یصنع الناس. اونی که واجب بود عبارت بود از اینکه احلال به حج. احلال به حج یعنی رفع صوت به حج، یعنی بیا بگو احج و حجت تمتع. البته بعدش هم تلبیه آدم میگه، اما بیشتر از این لازم نیست. اسنا کما یستون است یعنی اذهب الى عرفات، وقف به عرفات و المشعر الى آخره. احلال بالحج همون رفع صوت بالحج. نه 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 نه، اهل بالحج ون ول متعه لبیکش که فرق نمی کنه که. اهل بالحج، حالا لبیک واجبش فرق نمی کنه. این اهل بالحج یعنی ارفع صوتک به نیت الحج. حالا اگر نوبت به اصل عملی برسه، به نظر ابتدایی میاد علم اجمالی چک بگیره و این علم اجمالی منجزه. حالا عرض میکنم، حالا بعضی ها ممکنه تو ذهنشون بیاد که آقا دوران هم بین المتباینه نیست اگر نوبت به اصل عملی برسد، چون عادتا کسی که عزم بر ترک محرمات احرام می کند قصد حج هم می کند، فرض الحج هم می کند. لا ینفک فرض الحج ان عزم ترک محرمات احرام یا تحریم محرمات احرام علی النفس. اگر این مطلب ثابت بشه، خب وقت دوران هم بین المتباینه نمیشه، چون بالاخره فرض الحج قدر متعقن میشه. ولیکن این مسئله واضح نیست. این که انسان تصمیم دارد گناه نکند، از اول تصمیم دارد گناه نکند، این روشن نیست که ملازم باشد با انشاء شروع حج بعد از نماز احرام. ممکن انسان انشاء نکنه شروع حج را بعد از نماز احرام، ولیکن تصمیم قلبیش اینه که گناه نکنه. چون ممکنه در نماز احرام رو تو مسجد الشجره میخونه، میاد بیرون انشاء نمیکنه شروع حج را، ولیکن آدم عادلی است، تصمیم دارد گناه نکند، این عزم بر ترک محرمات احرام دارد، ولی انشاء نیت حج رو در میقات ممکنه نکرده باشه. پس خیلی واضح نیست ما بگیم کسی که عزم دارد بر ترک محرمات احرام حتما قصد الحج هم می کند. اون قصد الحجی که ما میگیم یعنی انشاء شروع حج در میقات. ممکنه این آقا انشاء نکنه شروع حج را در میقات، ولیکن چون آدم عادلی است یا حداقل در حج آدم ملتزمی است، طبعا می خواهد ترک کند محرمات احرام را، ولیکن انشاء شروع حج را در میقات نکرده باشه. پس قدر متعقن درست کردن خیلی واضح نیست، متباینین میشن. اگه نوبت به اصل عملی برسه باید احتیاط کرد، ولی ما میخواییم نوبت به اصل عملی نرسه، با همون ظهورات مشکل را حل کنیم که انشاءالله حلم میشه. نه دیگه، اون که میگه عزم بر ترک محرمات احرام مطلقا میگه باشه، همین کافیه. نه همین کافیه. چرا که باید نمیکنه؟ شما از طرف کی داری میگی؟ اونایی که گفتن قصد ترک محرمات احرام داشته باشن، میخواستن بگن کسانی که ملتزم نیستن به ترک محرمات احرام مثلا اگر گفتیم کذب یکی از محرمات احرام است، یا زنجانی نظرشون اینه، میگن فسوق است. خب و این آقا یا این خانم اصلا عادت داره به دروغ گفتن، اصلا راست بگه کارش جور نمیاد، خب این طبعا عزم و التزام بر ترک محرمات احرام نداره، میخوان اینو بگن احرامش صحیح نیست. اما کسانی که عزم بر ترک محرمات احرام دارن احرامشون صحیحه، ولو این عزمشون از ابتدای بلوغشون بوده که میخواستن هیچ گناه نکن، بیشتر از این نگفتن. بگذارید حالا اجازه بدید. فرض الحج میدونم انشاء باید بکنه در میقات. آخه عظمت پیغمبر به حج مفردن بعد از نماز ظهر بود، اون عزمی که شما میگید که از مدینه بود. این که میگن رسیدی به شجره اونجا فرض حج بکن، اونجا عزم به حج پیدا کن، یعنی انشاء بکن اونجا، و الا اگر قصد تکوینی نداشت از اول حرکت نمیکرد به سمت میقات. حالا اجازه بدید، حالا دیگه بیشتر از این راجع به این بحث معطل نشیم. راجع به بحث صومم صاحب الوه یه اشاره‌ای کرده بود، گفته بود بحث احرام با بحث صوم فرق میکنه. در بحث صوم اگر در اثناء روزه التزامش به ترک مفطرات به هم بریزه، حتی مردد بشه در ارتکاب بعض مفطرات روزش باطله، گفتیم این خیلی لازمه بدی داره و خلاف مشهور هم هست این نظر، ولی آقای خویی قائله. و اینه که اولا خیلی از اینایی که نمیدانن مثلا ارتماس فلما مفطر است، تصمیم نداشتن ترک کنن این ارتماس فلما را، ولی عملا ترک کردن. حالا اگر شرایطی پیش می آمد، احتمال میدن که یک شرایطی پیش بیاید امکاناتش فراهم بشود و ارتماس فلما بکنن، چون فکر میکنن مبطل نیست. بگیم چون این آقا التزام نداشت ترک کند ارتماس فلما را، ولو به خاطر جهل به حق این روزش باطل است که آقای خویی و صاحب عروه فرمودن، این خیلی مشکل میشه. خب خیلی ها نمیدونن مثلا کذب علی الله و رسوله مبطل صوم است، یک سری جوان ها نمیدونن استمناء مبطل صوم است، میان سوال میکنن یا تلفنی یا حضوری، اصلا مبتلا بوده در روزگی هم استمناء میکرده، میخواد ببینه حکمش چیه. حالا اون روزایی که استمناء کرده میگید باطل. حالا آقای سیستانی میگن اگه جاهل قاصر بوده به این که استمناء مبطل صوم است، ما میگیم صومش صحیحه، چون مبطل بودن استمناء در قرآن نیامده، در روایات اومده. قاعده از سنت لا تنقض الفریضه میگه اون شرایطی که در قرآن نیومده اخلال به اونها از روی جهل قصوری مبتل نیست. و این جوانی که جاهل قاصر بوده به مبتل بودن استمناء نسبت به صوم، ولو میداند حرام تکلیفی است، آقای سیستانی میگه من میگم روزش صحیحه. حالا آقای سیستانی اینجور میفرماد، دیگران مشهور میگن روزش باطله. اما اون روزایی که این کارو نکرده، آقای خویی میگه اون روزام باطله، چون هر روز بهش اگر میگفتن امروز که دیگر این کار را نمی کنی، میگه که معلوم نیست، حالا شاید کردیم شاید نکردیم، ولی عملا این کار را اگر نکرد، خب از نظر صاحب عروه و آقای خویی باز روزش باطل میشه. خب اگر اینجوری باشه، اولا از کلمه این یه لازمه خیلی بدی داره که از اگر صناعت اقتضا کرد خب ملتزم میشیم، ولی خیلی از روزه ها مشکل پیدا میکنه. و یک لازمه بدی دیگه این داره که در روایات داره که فلان چیز مثلا کذب علی الله و رسوله یبطل الصوم ینقض الصوم، یفتر و صوم. خب اگر اینجوری که آقای خویی صابر میگن همیشه بطلان صوم در رتبه سابقه با همون عزم بر ارتکاب مفترات خواهد بود دیگه، خود ارتکاب این مفترات اینها مبتل صوم نیستن، اون عزم که در آن قبل در نفس منقدم میشه اون مبتل صوم خواهد بود. پس نه در روایت داره یفترو ینقضو صوم را نقض می کند. ببینید حالا آقای خویی توضیح کرده، آقای خویی می فرماید که صوم باطل هست با این عزم بر ارتکاب مفطر، ولیکن افطار محقق نشده، یعنی اون حالت صوم که عبارت از غذا نخوردن، اون غذا نخوردن افطار نشکسته، نقض نشده، صوم باطل شده، لیس به صائم ولکنه لیس به مفترن ایزن، مگر اینکه مرتکب اون مفطرات بشه، اون وقت میشه مفطر. تا مرتکب مفطرات نشده، عزم بر ارتکاب مفطرات داشت، لیس به صائم ولا مفطر. ولی خب این عرفی نیست، ظاهر این که میگه که الکذب علی الله و رسوله ینقض الصوم، یعنی اگر مرتکب کذب بشوی دیگر صومت از بین می رود. خب این خلاف فرمایش آقای خویی که میگن ان عدمت علی الکذب علی الله و رسوله انتقض صومک. یعنی انتقاض صوم بالاخره یا این صائم است یا انتقاض صومو. شما که میگید صائم نیست آقای خویی با عزم بر کذب علی الله و رسوله، اگر صائم نیست پس صومش انتقاض پیدا کرده است دیگه. آخه شما جاهای دیگه میگید آقا این وضو دارد یا وضوش نقض شده است، یکی از این دو حال نیست. اینجا هم یا یکی از این دو حال هست دیگه، غیر از این که نیست. اینجا هم یا صائم است یا صومش نقض شده است. صائم که نیست به نظر شما، پس باید بگید صومش با این عزم بر ارتکاب مفطرات نقض شده است، در حالی که روایت میگه خود این کذب علی الله و رسولهی ناقض صوم است. خب حالا این دیگه بحث تفصیلیش در جای خودش. حضرت امام مثل مشهور میفرمودن عزم بر ارتکاب مفطرات موجب بطلان صوم نمیشه، بلکه ارتکاب مفطرات موجب انتقاض صوم میشه، مگر یک کسی مستقلن قصد بکند ابطال صوم را، قصد قطع بکند صوم را، قصد قاطع ولو طبعا مستلزم قصد قطع باشد، اما این کافی نیست در بطلان صوم. بعضی هم مثل آقای حکیم و آقای سیستانی تفصیل میدن، میگن کسی که جاهل است به مفطر بودن این مفطر، خب اینجا قصد ارتکاب این مفطر مستلزم قصد ابطال صوم نیست. خب من نمیدانم کذب علی الله مبطل صوم است، اگر قصد بکنم کذب علی الله را در حال صوم، این مستتبع قصد ابطال صوم نخواهد بود و روزه صحیحه. ولی اگر ملتفتم و عالمم به این که این مفطر صوم است و مبطل صوم است، لامحاله منجر میشه به قصد ابطال صوم. اینم یک نظره که بحث تفصیلیش رو باید در جای خودش مطرح کرد. از این بحث بگذاریم. حضرت امام فرمودن حتی عالم باشیم به این که این اکل مبطل صوم است، شما یک وقت میگی میخوام روزم رو باطل کنم، آب بیارید بخورم، روزت باطل میشه چون قصد قطع دارید. یه وقت نه، قصد قطع بل استقلال ندارید، قصد قاطع دارید. هوس کردید خیلی تشنتون آب بخورید، آب خوردن یه وقت بهانه ایست برای قطع کردن صوم، میگه میخوام روزم رو بشکنم آب بدید بخورم، اون قصد قاطع قطعه، امام میگه اون روزه رو باطل میکنه. اما یه وقت نه، تشنه اید میخواید آب بخورید، آب خوردن برای کسی که عالم است به مبتل بودن اکل و شرب مستتبع قصد قطع صومه. امام میفرمان نه، این صوم را باطل نمی کند، مادامی که آب نخوردید صومتان سر جای خودش هست، ولی اگر پشیمان بشید از آب خوردن پشیمان بشید، نمیگن روزه اتان باطل است. خلاصه اگر بخوایم حساب کنیم 4 نظر اینجا وجود داره، حالا بحث تفصیلیش رو باید در جای خودش کرد. نظر اول نظر آقای خویی و صاحب اوروه که قصد قاطع مبتل صوم است، سواء فی حق الجاهل به کونه مفترن او فی حق العالم به کونه مفترن. این نظر اول. نظر دوم نظر حضرت امام، قصد قطع صوم استقلالا مبتل صوم است، یعنی میخواهد روزه اش را باطل کند و لذا میگه آب بیارید بخورم روزم باطل بشه. ولی قصد قاطع ولو با علم به مفتر بودن آن مستلزم قصد قطع هست، اما استلزام و استتباع قصد قطع موجب بطلان صوم نمی شود، ولذا اگر پشیمان بشود این شخص قبل از ارتکاب مفتر برگردد به حال صوم، صومش صحیح هست. نظر سوم نظر آقای حکیم و آقای سیستانی است که میگن قصد قاطع ان علم به کونه مفترن، این مستتبع قصد قطع صوم هم هست و روزه باطل میشود ولو مرتکب مفترات نشود. البته کفاره ثابت نمیشه بدون ارتکاب مفترات، بحث بطلان صومه، ولی اگر جاهل بود به مفتریت روزه اش باطل نمیشود مگر مرتکب اون مفتر بشه. نظر چهارمی هم هست که نسب الى جماعت که گفتن اصلا قصد قطع هم استقلالا هم مبتل نیست. شما روزه رو قصد کردی، حالا قصد میکنی روزه رو ابطال بکنی، تا آب و سر نکشیدی روزت باطل نمیشه. اینم نظر چهارمه که حالا همین 4 نظر بسه دیگه، ربطی که به بحث حج نداشت استدرادن ما این بحث رو مطرح کردیم. خب دومین امر واجب در کیفیت احرام تلبیه است. تلبیه رو 4 جور بیان کردند. خب گوش بدید، صاحب اوروه و آی خویی اینا میفرمایند که تلبیه اینه، تلبیه واجبه، تلبیه واجبه اینه، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تمام شد. ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، این مستحبه. این نظر اول. نظر دوم نظر برخی از اعلام از جمله های زنجانی میگن نه، تلبیه واجبه اینه، بگی لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. بعدش دیگه لازم نیست بگی لبیک، چون اون لبیک بعدی میشه پنج تلبیه. روایات میگه بیش از چهار تلبیه لازم نیست. بله بله بله، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. اما لبیک بعدی رو نمیخواد. بعضی آقایون تو مناسکشون نوشتن لبیک بعدی را نگوید. آیین روحانی کاروان دیدم به زائرینشون میگن مقلدین فلان آقا لبیک بعدی را نگوین. نگوین یعنی اگه بگوین حرام است، مبتل است. کسی اینو نمیگه، خلاف ضرورت این است. اون آقایی هم که میگه نگوید، این لازم نیست بگوید. حالا به هر حال، به هر حال این که نگوید خلاف ضرورته، و حالا حداقل چون خلاف ضرورته باید توضیح کرد کلام رو که نگوید، این لازم نیست بگوید، به قصد وجوب نگوید. قطعا مستحب. به روایات داریم که عرض خواهم کرد. اینم کیفیت دوم. حالا اجازه بدید همین دو کیفیت رو که بیان کردیم باز بکنیم. کیفیت سوم و چهارم کیفیت نادره است، بگذاریم آخر بعد از وضوح مطلب. مرحوم صاحب عروه و آی خویی میگن چرا ما میگیم لازم نیست؟ ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. چرا لازم نیست؟ چون در صحیحه معاویه ابن عمار صریحاً فرموده که التلبیت ان تقول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. بعدش داره لبیک ذل معارج لبیک لبیک داعیاً الی دار السلام لبیک. بعد آخر روایت داره وعلم انه لابد من التلبیات الاربع التي كن في اول الكلام. اونی که لازم است همون چهار تلبیه اوله، و چهار تلبیه اول با همون لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تموم میشه دیگه. چه چهار تلبیه سریعه، در این که بیشتر از این لازم نیست. یه نکته عرض کنم در رابطه با همون جمله‌ای که گفتیم که بعضیا گفتن لبیک بعد از لا شریک لک را نگوید. یه احتمالی داره که اونا می‌خواستن میگن اون لبیک به جمله بعدی میخوره، یعنی لبیک از المعارج لبیک مثلا. حالا اینو روایات دیگه مستقلم ذکر کرده ها، لبیک تنها هم ذکر کرده. حالا ممکنه شبه این بوده که این لبیک به لبیک از المعارج لبیک میخوره، حالا بخوره به او. من نصفشو میگم، اون که اشکال نداره که. علاوه بر این که در بعضی از روایات دیگه فقط لبیک داره بعد از لا شریک لک، ادامه نداده، که روایتشو خواهیم خون. حالا مهم نیست اون مطلب، حالا ادامه همون بحث قبلیمون و بحث خودمون رو دنبال کنیم. پس صاحب عروه و آی خویی فهمدن صریح این صحیح معاویه ابن عمار اینی که کافیست چهار تلبیه. میگیم آی خویی جناب صاحب عروه، مگه قول دوم میگفت بیش از چهار تلبیه لازم است؟ قول دوم میگه چهار تلبیه لازم است دیگه. ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک رو باید اضافه کنیم. این معناش این است که بیش از چهار تلبیه لازم است. خب اونم میگه چهار تلبیه لازم است. بله، ظهور اطلاقی صحیح معاویه ابن عمار اطلاقش میگه که ولو این ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک رو هم نگی، تلبیات اربعه رو گفتی، ولی این ظهور نه صراحت. خب در مقابل سخنان مخالفینتون هم بشنوید. ببینید برای چی آیه بروجردی فرمودن لا یطلق الاحتیاط به ذم قولهی ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. البته آیه فرمودن احتیاط واجب است که این لبیک رو هم بگیم. یا آیه زنجانی فتوا میدن که حتما ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک رو بگید، این واجبه. خب بریم سوال کنیم برای چی شما میگید واجبه؟ خب اینا حرفشون اینه، میگن ما در صحیحه عاصم ابن حمید میبینیم امام تفسیر کرده تلبیات اربعه رو. صحیحه عاصم ابن حمید اینه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما انتهى الى البيداء حيث الميل قربت له ناقتون شطری رو آوردن برای حضرت فرکه بها، فلما انبعثت بهی لبا بالاربع، وقتی آمدن نزدیک بیدا که از اون گودی بیرون آمدن، لبا بالاربع فقال، فقال یعنی تلبیه بالاربع اینه، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. حالا آی خویی این روایت رو مطرح میکنه. آی خویی چاپ اسلامیه وسائل رو داشته، این مسائل 20 جلدی، این چاپ یک اشتباهی کرده و اون اشتباه اینه، اینجوری نقل کرده این عبارت رو. ببینید تا همین صحیح عاصم میگه که پیامبر فرمود لبیک اللهم لبیک، اللهم لبیک، خب یه اللهم لبیک تکراره. حالا یا اللهم لبیک این اضافه رو داشته باشید، این لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت و الملک لک لا شریک لک لبیک، اون لبیک آخر هم اضافه است. آقای خوی فرمود بابا این که شد 5 تا یا 6 تا تلبیه، این که قطعا واجب نیست. شما قول ثانی بود که 4 تا تلبیه مونتا ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک هم بگیم. شما یه روایتی رو مطرح کردید که توش 5 تا 6 تا تلبیه است. بعدم فرموده آقا این که داره ولملکلک، قائل به قول ثانی که ولملکلک رو نمیگه، میگه لکه ولملک. علاوه بعد میگه هیچ کس هم نگفته لک ولملکلک واجب است، هیچ کس به وجوب این که بگیم ولملکلک قائل نشده. بعدم میگه بابا پیغمبر این کارو کرد فوقش، مگه هر کاری پیغمبر کرد واجبه؟ مستحب رو تلبیه مستحب هم آورد. میگیم جناب آقای خویی، البته اعتراضی به شما خیلی نیست، ولی یه اعتراض کوچکی هست و اونی که اون وقت درسته که این وسائل طبع آل البیت 30 جلدی که با خط صاحب وسائل مقابله شده که در آستان قصر رضوی هست، این چاپ نشده بود که مراجعه کنید ببینید که بابا این اشتباه در نسخه چاپ اسلامیه است. اون اللهم لبیک اون اشتباه ناسخه، لبیک آخر اشتباه ناسخه، تو وسائل چاپ آل البیت اینجور داره لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت و الملک لک لا شریک لک، 4 تا تلبیه است. خب این اشکال رو نمیتونیم به شما بگیریم چون وقت چاپ آل البیتی نبود، دسترسی به خط صاحب وسائل نداشتید، ولی کاش که مراجعه میکردید به قرب الاسناد، چاپ قدیم که بود، چاپ جدیدم که الان هست، هر دو همین جور هست که چاپ آل البیت نوشته. و بهتر از این، اون چهار تا تلویه رو داره، نه بیشتر، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، همین مقدار داره. در قرب الاسناد جالب اینه لک و الملک هم داره، وسائل آل البیت درسته، اون والملک لک داره، این اشکال بعدی های خویی هست که والملک لک داره، ولی تو قرب الاسناد چاپ قدیم و جدید لک والملک داره که با قول دوم میسازه. بهارم که از قرب الاسناد نقل میکنه لک والملک نقل میکنه. حالا پس ما یقین داریم این چاپ اسلامی اشتباهه. خب هر کی کشف اللسان نقل کرده از قرب الاسناد، اینجوری که آی خوی نقل میکنه نیست، همون تلبیات اربعه. پس این که نمیدونم 6 تا تلبیه شد، 5 تا تلبیه شد، این حرفا نیست، 4 تا تلبیه است. اما این که گفتید که والملکلک داره تو وسائل، اونم که جواب دادیم، بله تو وسائل چاپ آل بیت هم والملکلک داره، ولی تو قرب الاسناد که مصدر این حدیثه، این حدیث وسائل از قرب الاسناد نقل شده، تو مصدر این حدیث که در قرب الاسناد هست چاپ قدیم و جدید و بهار هم نقل میکنه لک والملک، و همونم 4 تا تلبیه است. نمیدونم این اضافات اشتباه چاپ اسلامی است. اما اینی که فرمودید فعل پیامبر دلیل بر وجوب نیست، آقا ما به فعل پیامبر توسلی نمی کنیم، ما میگیم امام فرمود لبا بالاربع فقال، فقال اصلا فقال یعنی اینها هستن تلبیات اربع. مگر تلبیات اربع که واجب است، یعنی تا لبیک چهارمی رو گفتیم دیگه ساکت بشیم؟ خب یه تتمه هم داره، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، اونم تتمه تلبیه چهارمه، تلبیه چهارم که پنجمی نمیشه که با این کار. فقال لبا بالاربع فقال، بابا لبا بالاربع فقال یعنی تلبیه بالاربع اینجوره، فقال بابا تفسیر داره میکنه تلبیات اربع رو، میگه تلبیات اربع رو گو لبا بالاربع پس گفت، یعنی به خاطر اینکه چهار تا تلبیه میخواست بگه اینجور گفت، این تفسیره و معیدش هم روایت اعمشه. حالا سندش ضعیفه ولی بالاخره معید که هست. و تلبیات الاربع وحیه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، از تلبیات الاربع وحیه توضیح میده تلبیات اربع رو، و این منافات نداره با سعی معاویت ابن عمار. فوق سعی معاویت ابن عمار اطلاقش اگر اخذ میشد اقتضا میکرد چهار تا تلبیه بگیم کافی باشه، همون لبه که چهارمی بگیم و متوقف بشیم. اما این روایت توضیح میده که نه، تلبیات اربع یک تتمه هم داره، اونم باید بگید. خب شما با این بیانتون، با این بیانات ممکنه بفرمایید که خب دیگه مطلب حل شد، آقای بروجردی هم که احتیاط واجب میکنه. البته آقای بروجردی اون لبه که آخر رو نمیدونیم چرا احتیاط واجب کرده بعد از لا شریک لک لبه، اون که توی روایت نیست. حالا تو کلمات اصحاب لابد بوده، ایشون به کلمات اصحاب خیلی اهمیت میداده. های زنجانی اون لبه که آخر رو نداره، ولی ایشون هم فتوا میده که ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک رو بگیم. ممکنه شما بگید خب دیگه پس نظر های زنجانی لاغل دیگه تثبیت شد، میگیم نه، ما اعتراض با آقای خویی داریم در روش استدلال، ولی مدعاشو قبول داریم. لازم نیست ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک رو بگیم. چرا؟ به خاطر صحیحه عمر ابن یزید، ان ابی عبدالله علیه السلام اذا احرمت من مسجد الشجره لبیت فان كنت ماشيا لبیت من مكانك من المسجد تقول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. بعد داره لبیک از المعارج لبیک لبیک به حجت تمامها علیک. خب این لبیک از المعارج لبیک یقینا واجب نیست، هیچ کس احتمال وجوبش رو هم نداده، ولی خب ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک نیست. و این سعیه، این سعیه نص است در این که ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لازم نیست. حالا مگه هر مستحبی رو باید ذکر کنن؟ واجب رو باید ذکر کنن، اما هر مستحبی رو باید ذکر کنن یه قاعده ایست که امروز تأسیس شد. حالا واجب که نبود، خب نتیجه میگیریم صحیحه عمر ابن یزید قرینه میشه که صحیحه عاصم رو حمله بر استحباب مؤکد بکنیم. حالا علل قاعده آی زنجانی به این مطلب توجه داشتن، نمیشه ایشون که خریت بحث حج هست به این مباحث به این صحیحه توجه نکرده باشه. باید از ایشون سوال بشه که چرا شما به این صحیحه عمل نکردید. خب ما از نظر صناعت میبینیم این صحیحه نص است در عدم وجوب این ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، ولذا رفعیت میکنیم از ظهور صحیح عاصم بن حمید. فیتعین القول الاول فی قبال القول الثانی. اما قول ثالث، قول ثالث دیگه چیه؟ قول ثالث اینه که صاحب الروه میگه که ثالث اینه که بگه لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. اصلا صیغه تلبیه رو عوض کرد، لبیک اللهم لبیک رو همه میگن. بعدش مشهور اینه که بگید بعد از لبیک اللهم لبیک ان لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اینجا داره که لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. یعنی یک اضافه ای داره غیر از اون صیغه اولا و ثانیه، لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. حالا اجازه بده عرض میکنم. البته این قول ثالث هیچ دلیلی نداره، دلیل مطلقا نداره، ولذا از تعجب از محقق نائینی تو تعلیقه عروه میگه لا یترک الاحتیاط، لا یترک الاحتیاط، بله لا یترک الثالث علی الاحوط. خیلی عجیبه، بی دلیل چجوری لا یترک الثالث علی الاحوط؟ حالا لا یترک الثانی علی الاحوط یه بچیز، لا یترک الثالث علی الاحوط دیگه چیه؟ البته یه چیز به شما بگم، اگه کسی این ثالث رو بگه از ذره ما مجزیه ها، تعین نداره، ولی مجزی. چرا؟ برای اینکه ما قائل به قول اولیم، قول اول در ضمن این قول ثالث تضمین میشه، فقط وسط این جمله تلبیه یه جمله اضافه گفتید. چرا؟ برای اینکه ما قول اول چی بود؟ میگفتیم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حالا شما بین لبیک و لا شریک لک لبیک یه جمله رو جمله استطرادی ذکر کردید، ان الحمد و النعمت لک و الملک، اب نداره. این جمله مختصر است، اینکه موجب فوت موالات بین تلبیات اربع نمیشه که حالا اصلا به جای این بیا بگو که استغفر و تربی یا لبی که مثلا یا رب حسین، هیچ اشکال نداره که. به قصد ورود که نمیگی، که به قصد وجوب هم که نمیگی، ولی تعین قول ثالث وجهی نداره. قول رابع هم که دیگه اونم که اصلا هیچ دلیلی نداره، هیچ کس هم احتیاط درش نکرده. قول رابع هم اینه که میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک ان الحمد و النعمت و الملک لک لا شریک لک لبیک، که این قول رابع همون قول ثالث منتها لک و الملک و کرده و الملک لک، که این قول ثالث و رابع هیچ وجهی نداره. ام دایرش بین قول اول و ثانی، مختار ما قول اول شد. ولیکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالقول الثانی، به رعایت القول الثانی. والحمد لله رب العالمین. روز سه‌شنبه ان شاء الله درس هست.